ساعت 11 به وقت ایران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه از حضور حسن روحانی در کنفرانس ژنو استقبال کرد. ایران میگوید به تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده است. و هزاران نفر در ایران راه یافتن تیم ملی فوتبال را به جام جهانی جشن گرفتند. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم میکنم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت از مشارکت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در کنفرانس صلح سوریه در صورت مفید بودن استقبال می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه در ادامه افزود که منتظر شنیدن مواضع رئیس جمهوری جدید ایران است. حسن روحانی روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود با هر گونه دخالت خارجی در سوریه اعلام مخالفت کرده و گفته بود بحران سوریه باید به دست مردم این کشور حل شود. نشست بین المللی صلح سوریه با نام ژنو 2 قرار است به زودی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود تا راه حل‌های بحران سوریه را بررسی کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران همواره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و تعامل داشته است از یوکی آمانو خواست از برخوردهای به گفته او سیاسی اجتناب کند. او روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران به تعهدات خود در چارچوب معاهده MPT عمل می‌کند، اما اگر آژانس انتظاری فراتر دارد نیازمند چارچوب جدیدی برای همکاری است. این سخنان واکنشی است به صحبت‌های روز دوشنبه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته بود با وجود تحریم‌های جهانی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه با نتیجه 1-0 تیم کره جنوبی را در شهر اولسان این کشور شکست داد و دو تیم به جام جهانی خواهند رفت. آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌های پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده است که مراسم تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال ایران ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بر اساس این گزارش تنها مردان اجازه حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بخش خبری رادیو فردا رو میشنوید. از جشن و پایکوبی مردم در ایران صحبت کردیم و خبرها در آخرین خبر ما هم در این باره بود که برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی و راهیابی این تیم به جام جهانی فوتبال سال 2014 میلادی موجی از شادی رو در خیابونهای شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته. همکارم مهرداد میردامادی گزارشی در همین باره داره، با هم میشنویم.
بهانه دیگر و شادی دیگر، تیم ملی فوتبال ایران با غلبه 1-0 بر تیم ملی کره جنوبی به مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل راه یافت. فوتبال دوستان ایرانی در همه جا با شنیدن سوت پایان بازی جشن صعود تیم ملی به جام جهانی را آغاز کردند، مانند این صحنه در پارک لاله تهران. پس از این بود که خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای ایران برای بار دوم در این هفته، این بار به بهانه صعود تیم ملی به جام جهانی، سرشار از شادی و شادمانی مردم شد. یک شاهد عینی از مشاهدات خود به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
ما الان دارم میرو کارت سهرات آقا دارم میگه فقط جمعیت هست ماشین نمیتونه رد بشه، همه جو سبز و بنفشه، همه پرچم ایران رو پوششونه رو صورتشون با رنگ پرچم ایران رو کشیدن، همه شعار میدن، شعار سیاسی میدن. جالبی که چند تا دادن، یکی با کلید روحانی رفتیم جام جهانی، یکی میرحسین روحانی رفتیم جام جهانی، شعار یا حسین میرحسین فوتبالیستا رو تشویق میکردن، اصلا فوتبالیستا رو میگفتن عالیه عالیه جای ندا خالیه. کسایی که شنبه اومده بودن برای جشن همونجوری اومدن خیلی ها، یعنی جب هم یه جور فوتبالی هم یه جور سیاسی ها، هنوز از جشن شنبه به قولی شیر نشدن.
جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در پایان مسابقه در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون ایران گفت که او و همبازی‌هایش احتمال رقم خوردن نتیجه عجیب در دیگر بازی گروه یعنی ازبکستان در مقابل قطر را می‌دادند و به همین خاطر با تمام قوا برای کسب پیروزی جنگیدند.
ما می‌دونستیم همچین احتمالی هست که این نتیجه رقم بخوره و تیم ازبکستان موفق بشه بیشتر از 4 گل بزنه و همه از اول بازی به هوای برد رفته بودیم، به برنامه دفاع می‌کردیم و تمام برنامه روی ضد حمله بود که آخر سال این اتفاق افتاد که می‌تونیم از اشتباهشون استفاده کنیم. واقعا بچه‌ها زحمت کشیدن توی این مدت، خیلی فشار روی فوتبال کشورمون و روی تیم ملی کشورمون بودش. واقعا تبریک میگم به بچه‌های تیم، به مردم. واقعا خیلی سختی کشیدن، با تمام این سختی‌ها در آخر تبدیل شد به شادی و از صمیم قلب برای فوتبال و مردم کشورمون خوشحالم.
ایران پیش از این در جام جهانی 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه و 2006 آلمان حضور یافته بود و اکنون برای چهارمین بار در مهمترین رویداد فوتبال جهان شرکت خواهد کرد.
همکارم مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اگر شما هم مایل بودید مشاهدات خودتون رو از جشنی که به مناسبت پیروزی تیم ملی ایران و موضوعات دیگه با ما در میون بگذارید و همینطور با دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا، میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و صدای خودتون رو بر روی این پیامگیر ضبط کنید. میرسیم به مستند، به گزارش بعدی. مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا مدال نقره فستیوال نیویورک رو در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرده. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی دنیا به حساب میاد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با وحید پوراستاد، تهیه کننده این برنامه که اکنون در نیویورک هست، ابتدا از او پرسیده که در این فستیوال با چه برنامه‌هایی رقابت کرده. همکارم وحید پوراستاد:
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یک از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. دو تا مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنی چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که دو سه تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از اینکه این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مسابقه خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود اینکه ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم، اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به هر حال کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یک کار رو ما میفرستیم و داورا به هر حال اون فارسیشو میشنون و ترجمه رو جلوی خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن. با وجود این میگفتن که ما نمیفهمیدیم که اینها چی میگن، فقط ترجمه جلوی ما بود، اما بسیار تاثیرگذار بود.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه‌ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت، اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن. زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی، یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه‌نگاران زندانی یاد کردی. برای ما بگو که چه صحبت‌هایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمی‌شد خیلی صحبت کرد. احساس قلبی من واقعا این بود که گفتم این کار و این جایزه بیش از اینکه تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که پس از انقلاب ایران در سلول‌های انفرادی رفتن و واقعا این جایزه تعلق به اونها داشت. من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که همکنون در زندان هستن، مثل ژیلا بن یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان و بسیار دیگر از دوستان روزنامه‌نگار که در زندان هستند.
وحید پوراستاد تهیه کننده برنامه سلول انفرادی بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره اهدای مدال نقره فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک به این مستند. و در پایان این بخش خبری با آرش حسنیا همراه میشیم تا در برنامه ملاقات مثل همیشه و هر روز با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا شیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. سه ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان، شهروند بهایی اهل سمنان، در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است، در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست، پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای سومین بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.
برنامه ملاقات بود با اجرای همکارم و آرش حسن نیا. بخش بعدی خبرها ساعت 11:30 به وقت ایران خواهد بود. در این فاصله خبرهای بیشتر و تازه تر رو میتونید از وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید.